مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع صبر انقلابی، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام،
محرم سال 1390،
جلسه هفتم،
51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یکی از عوامل بسیار مهم برای صبر علاقه انسان است به آنچه که به خاطر آن صبر می کند. تا وقتی که بلا جدی نشده، تا وقتی که شتاب زدگی انسان عمیق نشده، خب انسان می تونه با دلایل سطحی تر هم صبر بکنه. ولی وقتی که بلا جدی تر شد، بیتابی انسان بیشتر شد، دیگه میزان همان علاقهی که فرمود اشد و حبن لله، میزان اون علاقه که چقدر شدید باشه کاملا تأثیرگذار خواهد بود. به حدی که یک آیه کریمه در قرآن هست که البته به این تعبیر 3 بار تکرار شده که خداوند متعال دفعات زیادی رو به پیامبر گرامی اسلام توصیه به صبر میکنن. یکی از دفعات که آغازش وصبر لحکم ربک هست، 3 بار خداوند متعال میفرماد وصبر لحکم ربک، یه جمله ای رو میفرماد. البته به مضامین دیگری هم در آیات دیگه بیان میشه که اشاره خواهم کرد. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو در مقابل دیدگان ما هستی، صبر کن. ما داریم میبینیم دیگه، تو صبر کن. برای کسانی که عمیقاً معتقد به خدا نیستن و عمیقاً علاقه مند به خدا نیستن، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کافی نیست. خدای منو داری میبینی؟ حالا میبینی که نعوذ بالله بخوایم اینجوری تهشو بگیم، میبینی که میبینی، یه کاری برای ما بکن. در یه جای دیگه قرآن خداوند متعال میفرماید که قصه نخور از زحمتها و مشکلاتی که منافقین برات ایجاد میکنن، ما میدونیم چی کار میکنن. خب اگه یه کسی باشه که عاشق خدا نباشه، میگه خب بدونی حالا این دانستن تو خدا فدات بشم، چه دردی رو اما دوام میکنم، میدونی که کافی نیست، یه کاری بکن. اما خدا وقتی با پیغمبرش صحبت میکنه، سطح بالا صحبت میکنه. حالا تو کسی هستی که عاشق مایی، بدونی من میدونم، بدونی من میبینم، آرامش همه عالم میاد تو قلبت مینشینه. لذا برای تسکین دل تو، برای آرامشت، کافیه همین ایمانی که داری، همین باوری که داری، من برای تکرار کنم. نه اینکه پیامبر نمیداند که خدا میداند، نمیداند که خدا میبیند. ذکرش حلاوت داره، تکرارش شیرینه. این به خاطر محبت پیامبر هست، همون محبتی که نتیجه ایمان والذین آمنوا اشد حبا لله. نه اینکه رسول خدا نعوذ بالله تو مشکلات افتاده، منافقین دارن اذیت میکنن، بعد خداوند متعال فرمود من میدونم منافقین دارن تو رو اذیت میکنن، همین که میدونم کافیه دیگه، زیاد قصه نخور. بعد مثلا ایشون بفرماد خب من در جریان نبودم شما میدونید، گفتم شاید شما نمیدونید من دیگه کمی جوش بخورم، نه این که نیست، یا نعوذ بالله اینم نیست که مثلا ایمان یک کمی متزلزل بشه بعد خدا بفرماد تو محکم باشه ایمانت. من قطعا دارم میبینم و میدانم، بعد آدم یک کمی با ثبات بشه. هر کدوم از ماها یه خواب خوبی یه شبی ببینیم ایمانمون محکمتر میشه. این امیرالمومنین علی علیه السلام است که فرمود پرده های عالم کنار بره، صحرای محشر بشه، بر یقین من چیزی افسوده نخواهد شد. اولیاء خدا با این حرفا ایمانشون زیاد نمیشه، این حرفا اثر حبی داره در وجود نازنینشون. یه ایمان امیرالمومنین علی علیه السلام و شما چقدر میخوای بری بالاتر؟ کجا میخوای ببری؟ صبر کن برای حکم پروردگار خودت، چون ما داریم میبینیم. فإنک بأعیننا. این یکی از عالی ترین روش های صبره که انسان عمری رو با خدا همراه باشه، عمری رو با خدا همدم باشه، تکیهش به او باشه، دلش به او باشه. بعد خدا در بسیاری از مشکلات که عملا نمیاد کاری انجام بده که وصبر لحکم ربک، یا آیات دیگه وصبر لحکم ربک، صبر کن تا امر پروردگار برسه. خب خدای من فدات بشم، شما آیه قرآن نازل میکنی، حکمم نازل کن دیگه، دست شماست. یه وقتی از دست یکی از دیگه از ما میگیم که حالا صبر کن ببینیم چی میشه، میاد یا نه. خب اونجا آدم میگه که خب ما صبر میکنیم دیگه. یه نفر میاد آدمو تسکین میده، میگه ببین صبر کن، اون تو راه ترافیکه، مثلا میرسه انشالله، صبر کن، حالا پول گیر میاره بده شما رو میده. این کسی که تسکین میده تسکینش مؤثره، ولی خدایی داره میگه صبر کن برای حکم پروردگارش، که حکم برای حکم پروردگارت، که حکم همون موقع تو جیبشه. یعنی این صبری که داره خدا میده، میفرماد صبر کن من حالا حکم خواهم کرد، مالی نیست که خدا میخواد بعدم فکر کنه روش. بعضی وقتا بچه آدم از آدم سوال میکنه این چیکار کنم، میگم والله من نمیدونم، صبر کن من رو کمی روش فکر کنم. میگه خب بابای ما بدبخت نمیدونه دیگه، نمیفهمه، الان نمیتونه بگه، آدم صبر میکنه دیگه. برای اینکه بچه من بدونه که من میدونم چیه قصه، میدونم چی باید جواب بدم، میگم همجوری صبر کن. میگه ببین تو که میدونی که بگو دیگه. یه صبر میشه. برای صبر دو چیز خیلی لازمه، ایمان خیلی قوی و محبت خیلی قوی، با کمش نمیشه، خصوصا تو بحرانها با کمش نمیشه صبر کرد. ایمان با محبت با هم عجینن، نمیشه این دوتا رو از هم دیگه جدا کرد. اینو خداوند متعال در قرآن کریم فرمود، لذا مجاهدان فی سبیل الله کارشون به اینجا میکشه که به خدا علاقه پیدا میکنن، و خب علاقه خیلی از مشکلات رو حل میکنه. یه کسی بی صبر شد، یه لبخند به خودش بزنه، یه ما زیاد خدا رو دوست نداریم، این دوستش نداریم، اینجوریه، ما خودمون رو بیشتر دوست داریم، خدا رو زیاد دوست نداریم، این اکوله در میریم. خدا اتفاقا نگه میداره آدم رو، ببینه آدم چقدر او رو دوست داره. نمیخوام ایمان و محبت رو از هم تفکیک کنم، اینا با همن، ولی به دو عنصرش شما نگاه کنید. فالذین آمنوا اشد حبا لله، شدیدترین محبت رو پیدا میکنن، وقتی این محبت نگرش میداره. یه مثالی بزنم از زندگی عادی و رایجمون. شما وقتی یه کسی میبینید مصیبت زده میشه، داغ سنگینی میبینه، از نظر روحی عجیبه ها، خیلی دوست داره آشناهاشو ببینه، خیلی دوست داره همراهاشو ببینه، یعنی کسانی که یه اون باهاشون بوده. برادرش مسافرت خارج از کشور، دلش لک میزنه او رو ببینه، میگه این برادر من کی میاد. بعد اینا تو مجلس ختم میدفی، دم مجلس ختم به هم دیگه میرسن، دست با آغوش هم دیگه میزنن، قد گریه میکنن، تسکین پیدا میکنن. ببین داغ توی داغ دیدید دیگه، اینجوری دوست داره دوست خودش رو ببینه. اینا چی میگن به هم دیگه؟ به هم دیگه میگن تو که دوست منی، من که دوستت دارم، میبینی چه مصیبتی سرم اومده؟ میگه آره میبینم، میفهمی من چی میکشم؟ میگه آره میفهمم. بعد گریه میکنن، آروم میشن. محبت توی صبر ببین چه اثر ظریفی داره. وقت برمیگردی به خدا میگی خدایا میبینی دیگه، میبینم. همون دست در آغوش انداختن تو بلاست. من میخواستم مقایسه نکنم پیامبر گرامی اسلام رو با انبیاء گذشته که بی صبری میکردن. اون وقت جسارت میشه، یه وقت تلقی میشه که اونها اونقدری که باید و شاید بالاخره نکشیدن دیگه، نکشیدن. دیدم خود خداوند متعال در آیه قرآن این کار را انجام داده. یه بار می فرماید وصبر لحکم ربک الا تکن کصاحب الحوت، مانند اون پیامبری نباش که صبر نکرد از قومش بیرون رفت تا بلا سرش نازل کردیم. صبر کن. کسانی که می خوان صبر انقلابی داشته باشن باید ایمان بالایی داشته باشن. حالا یه مقدمه عرض بکنم، بعد ببینیم بقیه آیات قرآن و بحثمون رو میتونیم جلو ببریم بعد از این مقدمه مؤخره که مؤخر شده الان یا نه. یه حرف مهمی میخوام خدمت سروران خودم تقدیم بکنم، یه مطلب کلیدی و اساسیه و اون این که ما توی قرآن، توی دینمون یه ملاکهایی وجود داره برای ارزش، تقوا، ایمان، معرفت حقیقی، معرفت به قلب. اینا ملاکهای کلیدی ارزش‌های ما هستن. در کنار این ملاک‌های کلیدی که بیشتر به نظر ما این ملاک‌های کلیدی کاربرد فردی دارن، رابطه فرد رو با خدا تنظیم می‌کنن، یک سلسله مسائل اجتماعی هم وجود داره. این مسائل اجتماعی ویژگی‌های خاص خودشون رو می‌طلبن. این مسائل اجتماعی شخصیت‌ها و آدم‌های با صفات خاص خودشون رو طلب می‌کنن. بعد شما در دین که دقیق میشید، در امتحانات الهی که دقیق میشید، در امتحانات اجتماعی ببینید در نهایت این دوتا یکی میشه. همون ایمانی که خدا سر نماز از ما میخواد و امتحان میکنه، همون ایمانی که خدا سر بلاها از ما میخواد و امتحان میکنه تو زندگی شخصی ما، همون ارتباط حبی که در مناجاتهای شخصیمون خدا از ما میخواد و از ما تقاضا میکنه، همون یه دفعه میبینی کارکرد اجتماعی بین المللی پیدا میکنه، کارکرد جهان اسلامی پیدا میکنه، کارکردی پای رکاب امام زمان علیه السلام پیدا میکنه. جدا که نیستش که اینا از هم دیگه. آقا شما ایمان داشته باش، با این ایمان خودت، با این محبت خودت، رابطه شخصی خودت رو با خدا رونق بده، صفا بده. دقیقا همین ایمان، همین رابطه شخصی تو یه دفعه میاد تأثیرگذار میشه در یک نقش اجتماعی، جامعه خودت، جهان پیرامون خودت. نکته مهم اینه که این توصیه های ایمان و تقوا و عرفان همش کادر سازیه برای یک حرکت سیاسی بین المللی، مثلا فرق نداره با اینا. اینجوریه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینجوری که یادم هست حتی قسم هم ایشون می‌خوردن که اسلام سیاستش بیشتر از معنویات فردیشه. حالا کلمه فردی رو ایشون نمیاره چون معنویات رو همه برداشت فردی ازش دارن. اسلام سیاستش بیشتر از فردیتشه. اینو یه عارف میگه با. اصلا عرفان یعنی چی؟ عرفان یعنی شجاعت برای جهاد. نترسی. عرفان یعنی این دیگه. و یه روزی میرسه در جامعه آقای امام زمان علیه السلام این خودشو نشون میده. تو جامعه ما اینجوری نیستا. الان عموم مردم پس فردا میخوان نماینده مجلس نگاه بکنن چند درصد به ایمان و عرفان و تقواشون در کنار توانایی دیگرشون نگاه میکنن. اجمالا مردم ما دنبال آدم خوب هستن، میگن خوب باشه، ولی چقدر تاکید دارن روی ایمان، روی خداپرستی، روی تقوا. میگن نه دیگه، حالا امام جماعت که نمیخوایم انتخاب بکنیم که. بذارید یه مثال بزنم، این کار من رو این را میندازه. آدم ها خوبه همه تمیز باشن دیگه، خیلی خوبه. مثلا دست میده آدم با یه همکاری که همیشه هست، خوبه آدم خوشش میدین همکارش آدم تمیزی باشه. نه اینکه آدم جک همکار کلکسیف گیر آدم بیاد، همکلاسی کلکسیف گیر آدم بیاد، که وقتی دست میده بگه که او دستمون کثیف شده این بشوریم، این چقدر اصلا آدم کلکسیفیه. ولی یه آدمی میاد همکار شما میشه که آدم تمیزیه، میگه خوبه دیگه، این ظاهرش مرتبه، خوبه دیگه، حالا نگران نداریم، خوب بود شد اون همکار ما قبلیش رفت و خیلی کلکسیف بود ایشون، یه آدم ترتمیزیه. بعد یه وقت میخوای غذا تو بدی به یه کسی بپزه، میگه نه اگه میخواد آشپز باشه خیلی تمیزتر از این آقا باید باشه. ولی این آقا رو راضی هستی بهش، میگه نه بلا نیست که آش ما رو بپزه، هی دستش رو ببره تو غذای ما بخوریم، که همین دستش خوش که میخواییم دست بدیم دیگه، همین مقدار تمیزی برای ما کافیه. حالا شما پس فردا نماینده مجلس میخواد انتخاب بکنید، باید به اندازه آشپز تمیز باشه یا همین مقدار یه مقداری ترتمیز باشه بسه. تصور من این است که تصور مردم ما اینه که دیگه نماینده مجلس میخوایم انتخاب کنیم، آشپز که نمیخواد باشه که خیلی دستش تمیز باشه، که همین یه مراقبت بهداشتی عمومی بکنه، هفته یه بار دستشو بشوره کافیه، نمازی بخونه و بالاخره دوز نباشه و الحمدلله خوبه دیگه. ببخشید پس این قرآن تو بذار تو کمد دیگه، قرآن بذار تو کمد. ما باید به یه جایی برسیم که عرصه سیاستمون با عرصه معنویتمون ملاکاش یکی بشه. تازه ممکنه بعضیا ایمانشون خیلی بالا باشه ولی به درد سیاست نخورن، ارزششون کم باشه، به درد مدیریت نخورن، ارزششون کم باشه، فهم و شعورشون زیاد نباشه، ساده باشن، ارزششون کم باشه. ولی هر کی میخواد بره تو سیاست باید بالاترین درجه ایمان مردم شهر خودش رو داشته باشه، والا یا خطا میکنه یا خیانت. بچه بازی که نیست. این نگاه رو عمیقاً نداریم ما. شما هم قبول دارید معمولاً تو جامعه اینطوری هست که تمیزیه مثلا این آدم ها رو، ترتمیزی این آدم ها رو به اندازه ترتمیزی آشپز میگه، حالا آشپز که نیست بخواد دستشو بره تو غذامو خیلی تمیز باشه، که همین مقدار یه مقداری ایمان داشته باشه کافیه. شما هم قبول دارید که مردم به حد متوسط یا حد اقلی از ایمان و تقوا در سیاسیون معمولا بسنده میکنن، اکتفا میکنن؟ آره؟ همه تون هم جوی معتقدیم. اینا که نگفتن بله معتقد نیستن؟ همه معتقدن؟ من دارم نظرسنجی میکنم، یعنی دارم میخوام درست میفهمم؟ برداشت عمومی مردم اینجوریه که حالا مثلا آشپز که نمیخوایم انتخاب کنیم خیلی آدم تمیزی باشه، همینجوری که تمیز باشن تمیزه دیگه، خوبه، دست شستن بلده کلن. اینجا میشه که رفیق میبینی بازم که هنوز یه گوشه ای از سیاست ما از دیانت ما جداست دیگه. ما که نباید اون اسلامگراییمون شبیه اسلامگرایی کشورهای دیگه باشه که با یکی دو سه تا علامت اسلامی مردم اقبال میکنن. مردم کشورهای دیگه چه اقبالی کردن از این سران ترکیه، اسلامگرایی توشون موج ایجاد کرده بود قبل از هر کشور دیگه ای. بعد اومدن تو انتخابات ها رأی دادن به حزب های اسلامگرا، دولت یکی دو بار حزب های اسلامگرای ترکیه رو منحل کرد، ارتش اونا رو منحل کرد، انتخابات باطل کرد. دیدن نه، مردم اسلامگرا هستن. وقت دولت عقب نشینی کرد، ارتش عقب نشینی کرد، ما گفتیم واقعا یعنی پیروز شدن اسلامگراها ترکیه، چون ترکیه پایگاه جدی لایک استکبار جهانی توی منطقه بود. بعدها معلوم شد که نه بابا این همش افه است. یه نفر رو بالاخره، حالا دیگه جزئیات دخالت نکنیم، روابط دیپلماتیک به هم نخوره، ولی یه چی دیگه الان میگه میخوام به سوریه حمله کنم. کاملا عامل دست آمریکا. بابا شما حزبتون روح اسلامگرایی مردم رأی آورده، مثل اول انقلاب خودمون. اول انقلاب خودمون ما از بعضی از شخصیت هایی که خصوصا ریشاشون رو تیغ زده باشن، خصوصا خارج از کشور زندگی کرده باشن، خصوصا ظاهرشون مثل بیدینا باشه، یک کراوات هم داشته باشن که چه شود، بعد اینا یک کلمه میگفتن اول اسمشون بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا مردم بهشون علاقه پیدا میکردن. گفتم ببین یه شب کافر مسلمان خوبیه. مثلا نه، من دارم حالا کاری کلماتورش رو میکشم. این یعنی به حد اقلی از اسلام آدمایی که محرومن از اسلام کفایت بکنن. بعدش هم دیدید چه ضربه هایی خوردیم. حضرت امام دیگه خودشون فرمودن، فرمودن اصلا از اول ما اشتباه کردیم، به این جور آدم ها میدون دادیم. خب از 30 سال پیش اومدیم جلو، الحمدلله خیلی اومدیم جلو، ولی ما الان یه دونه انتخابات دیگه در پیش داریم. باید تو این انتخابات بعدی چی کار کنیم؟ اصلا بحث سیاسی خدا شاهده من نمیخوام بکنم، مجلس ها رو با هم دیگه نمیخوام مقایسه کنم، اصلا کاری به گروه ها و جریان های سیاسی به هیچ وجه ندارم، ولی ما نگاهمون تو عرصه سیاست باید خیلی پیشرفته تر باشه از این وضعی که تو منطقه هست. تو منطقه مردم محرومیت داشتن، هر کی یه ذره بگه اسلام تحویلش میگیرن، مردم میریزن تحویلش میگیرن. مثل اون بعضی از رؤسای لیبی که حالا دیگه میدونید دیگه داستاناشو علی‌القاعده دیگه، همین رؤسای جدیدی که پیدا شدن میان میگن ما قانونمون رو بر اساس اسلام درست خواهیم کرد، بعد با هم دعا میکنن نمیدونم برای همپیمانان اسرائیل و خلاصه عالمیه دیگه. مردم همین مقدار میگن اسلام گفت میگن خوشحال میشن، از کتاب سبز دست برداشت یه اسلام گفت، همین راضی هم. ولی ما اینجوری نیستیم، ما خیلی باید بریم جلوتر. یه روزی اسلام منطقه رو میگیره، یه روزی اسلام بعدش جهان رو میگیره که بگن بابا اینا اتقناسشون رو میفرستن تو سیاست، اینا اورعناسشون رو میفرستن تو سیاست، زهد چیه؟ ورع. اینا مؤمن تریناشون رو میفرستن تو سیاست، اجازه نمیده به کسی به خودش بره کاندید بشه وقتی که جزو اتقیای جامعه نباشه. اصلا تو رو سننه به سیاست، عکس تو ازش چسبونی به دیوار. این کاره نیستی تو؟ کی تو رو با تقوا ترین میدونه؟ شورای نگهبان نشسته بی تقواها رو جلوشون رو بگیره. شورای نگهبان دیگه نمیاد اتقن ناس معرفی بکنه. ما تو عرصه سیاست باید بریم اتقن ناس ها رو بیاریم جلو. اصلا باید 24 ساعته مقابل دولت جمهوری اسلامی و مجلس و این استانداری ها و نمیدونم قضات محترم و همه اینا منبر و روزه آدم بگذاره، هی بره بالا منبر بگه اتقن ناس باید اینجا باشن، هی این بندگان خدا تنشون بلرزه بترزن ناراحت بشن بگن آخه تو چرا میزنی اینقدر من، ما چه گناهی کردیم؟ میگیم ما گناهی نکردیم، تو کارتو بکن، ما کاری با تو نداریم، ما همه حرف خودمون داریم میزنیم. اتقن ناس باید اینجا باشن. این وای این دوباره میگه بازم اینا شروع کردن. بابا مگه چی شده؟ چیزیش میگه چیزی نشده. درستش اینه دیگه. حالا چی شد رفتیم سراغ این که باید اتقن ناس باشن و الا صبر ندارن و الا مانند ببین کلمه رو تحویل بگیر، مانند برخی از پیامبران بی صبر خواهند شد. بابا مثل پیامبر بشه کسی که دیگه کلاتو بنداز آسمون. نه عزیز من، بی صبر بشه چه فایده داره برای ملت؟ اونا صاحب حوت دیگه. ما می‌خواستیم چی نگیم، خدا خودش فرمود، گفتیم غیبت میشه بر پیغمبر خدا، از دنیا هم رفته پشت سر انبات باید خیرشون رو گفت دیگه، خدا فرمود دیگه چجوری مجاز شدیم دیگه. اصلا از دیروز ما شروع کردیم بدگویی پشت سر انبیا لایی، به خدا قرآن نوشته بدگویی نیست، اینا چیزایی که خدا اجازه داده دیگه. بی صبری حضرت موسی و نمیدونم بی صبری صاحب هود و ما کجا داریم میریم؟ ما گازو گرفتیم، اصرار اصرار که از پیامبران الهی باید بذاریم جلو، کارمون را نمیفته. آخه اتقا ناس اورع ناس، در ایمان کاملترین ناس. بله در روایت هست میفرماید اگر تو در شهری زندگی بکنی که کسی از تو ایمانش تقواش بیشتر باشه، تو از دوستان خاص ما نیستی. تموم شد را اهل بیت میفرمان بابا تحویل بگیرید تو رو خدا، حالا کوتاه بیاد دیگه، ما هم دیگه تحویل بگیرید دیگه، ما هم بچه بدی نیستیم. و اون چرا تونسته از تو بهتر بشه؟ پس میشه بهتر شده؟ پس تو چرا بهتر نشدی؟ صریح روایت دیگه. نگاه های ما ببینید هنوز جا داره برای تکامل. اگه این نگاه ها رو ما تکمیلش بکنیم تو جامعهمون، باید هم تکمیل بکنیم، مقاومت صورت خواهد گرفت. حالا من نمیگم پس فردا هر کی یه خطایی کرد مچش رو بگیریم و هر کسی یه ضعفی داشت بنازیمش دور و نه، این بحث این چیزا نیست. بحث رو یه دفعه زمینی نکنیم. بنا این باشه، اثر خودش رو میگذاره در کل. بنا این باشه، یه نفر گفت آقا شما در مناظره نظر نسبت به مناظره چیه؟ مثلا یه جایی برنامه داشتن مناظره های تلویزیونی و این حرفا توی بحث های اجتماعی و بعضی از مباحث دیگه مباحث فکری، گفتم ببین تو مناظره ها معمولا هر که حرافتر و زبلتره، خوشروحیه تره برای جدل کردن، رأی مردم رو جلب میکنه. نه اینکه شما فکر کنی آراء با هم تقابل میکنن بعد مردم دو تا اندیشه را میبینن، هر کدوم یه زبلی خاصی دارن، مخصوصا در مقام مجادله که قرار بگیرن، هر کی فکر میکنه که چجوری مردم رو مجاب کنه، اتفاقا اونجا اصلا نمیشه در آورد. یه دونه خبرنگار زبل داشته باشید ببره همه رو مغر بیاره، این بهتر از مناظره است، مصاحبه بهتر از مناظره است. تو بعضی از برنامه‌های تلویزیونی یکی از رفقا میگفت، خودم اونجا تهش در میاد،
و الا اینا وامیستن با هم یه مناظره. احیانا اومدیم و اون کسی که حرف حق زد یکمی با حیاتر بود، یکمی سرزبون نداشت، یکمی عادت داشت با منمون حرف بزنه. واسه چی مردم میان بیا شکست خورد دیگه؟ منمون چه گرگ داره صحبت میکنه، مثل خیلی آروم داره صحبت میکنه، پس مردمی شکست خورد.
حالا عرصه سیاست هم نباید اینجوری باشه که مال زرنگا باشه. اینو مثال دادم برای اون. عرصه سیاست نباید مال کسی باشه که بتونه اعتماد بیشتر جلب کنه. یعنی چی اعتماد بیشتر جلب کنه؟ اصلا یه هنره. آقا چجوری اعتماد جلب کنیم؟ آقا اومدیم اونی که هنرش بیشتر بود. آقا چه خاکی به سرمون بریزیم؟ آمریکا هر کسی پول بیشتری شرکت‌های صهیونیستی بهش بدن که تبلیغات بیشتری بکنه و تبلیغاتش رو از کارشناسای استفاده کنه که جلب اعتماد بیشتری کنه، رأی میاره. و ما باید با آمریکا خیلی تفاوت داشته باشیم. ما خیلی پیشرفته ایم، آمریکا عقب مونده است. تازه معلوم شده آمریکا یک نظام دیکتاتوری خفنی بالا سرش حاکمه. چون دیکتاتوری صدام حکومت 1% بر 99% نبود. صدام و ارازل و اوباشش یه 2-3% می شدن. ولی آمریکا که 1% بر 99%. خیلی دیکتاتوری خفنیه. تازه معلوم شده که چه خبر اون تو. خب این آمریکا اینقدر عقب مونده با ما، ما باید خیلی تفاوت داشته باشیم. الگو باشیم. قله باید خیلی بره بالا. خیلی بره بالا. اون نکته مهم که بحث رو به اینجا کشون اینه، عرصه سیاست عرصه ایست که اتقى الناس باید تو اونجا باشن. چرا؟ چون اصلا ملاک های تقوا و ارزش که تو قرآن هست همون ملاک هاییه که تو سیاست هم به درد میخوره. فرق نداره، اون فقط به درد زندگی مردم میخوره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بله، اندالله اتقاکم، نه اند سیاست ما. نه خب چه فرق میکنه؟ ما تو این زمینه یه فاصله ای داریم و اتفاقا ملاک صبر شاخص بسیار برجسته ایه برای اندازه‌گیری فاصله ها. دوستان من ببخشید بحث به اینجا کشیده، بحث صبره. بحث صبر که میشه تو قرآن بحث مقایسه پیغمبراست. چه اوضاعیه؟ بحث مقایسه پیغمبراست. سر نماز تو قرآن پیغمبرها با هم مقایسه نمیشن. که مثلا پیغمبر ما بفرماد که مثل فلان پیغمبر نماز نخون، بهتر نماز بخون، اون نمازش مال نبود. اصلا این چیزا نداریم تو قرآن. سر نمیدونم مسائل مالی در قرآن پیامبرا با هم مقایسه نشدن. سر خیلی چیزا، خیلی از موضوعات، مهمترین تنها موضوعی که پیامبرا با هم دیگه مقایسه شدن تو قرآن صریحاً، حالا ممکنه علم و معرفت هم یه چیزی باشه که اونم علاهده است، ولی صریحش رو نداریم. در این حال تنها چیزی که پیامبرا با هم مقایسه میشن صبره. حضرت نوح شما نگاه کنید، حضرت نوح مشکلشون چی بود؟ مشکلی نداشتن. خب خیلی زحمت کشیدن که اصلا. ولی ابلیس آخرش گفتش که یا نوح بذار من تو رو نصیحتت بکنم. گفت من نصیحت تو رو نمیخوام. گفت ببین نوح، من اصرار دارم نصیحتم هم واقعیه. تو میدونی من آدم باسوادیم، حالا درسته بیدینم، براش برم جهنم، ولی خیلی میفهمم. صادقانه میخوام نصیحت کنم. گو آخه برای چی؟ تو دشمن منی، برای چی دلسوزی میکنی؟ آخه نوح تو یه حقی به گردن من داری. ای بابا، ما 950 سال زجر کشیدیم، خون جگر خوردیم، حالا حق به گردن تو پیدا کردیم؟ به چه خدمتی من به تو کردم؟ گفت شما اون روز آخر که دیگه تحمل طاق شد، نفرین کردی، اینا رو همه رو آب برد، من فرحتنی منهم، منو خلاص کردی از شر اینا. نامرد، مگه تو اونا رو دوست نداشتی؟ نه بابا، مردشیمشون رو ببرم. تو نفرین کردی، همه رفتن جهنم. من ازت تشکر میکنم. بالاخره دیگه پیامبر ما پیامبریه که نفرین نکرد، رحمتن للعالمینه، اون حرفایی هم که زدم برای اینکه آیه قرآنش هم براتون خونده باشم نزدیک به اون بحث بشه اینه. چرا من یه دفعه رفتم توی عرصه سیاست برای اینکه جامعه صابر جامعه ای نیست که همشون صبر کنن، نخبه‌هاشون اهل صبر باشن کافیه. حالا یه آیه قرآن هست دقیقا این مطلب رو نمی فرماید ولی شبیه به این رو می فرماید: یا ایها النبی حرر للمؤمنین علی القتال، مؤمنین رو بر قتال تحریک کن. ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، 20 نفر صابر اگه توی جمع شما باشن بر 200 نفر غلبه میکنن. هیچ وقت خدا نفرمود که اگر همه امت اسلامی صابر باشن آنگاه من شما را پیروز میکنم. تو رو خدا آیه قرآن رو ببینید، 20 نفر. و این یکن منکم مئتون، اگر 100 نفر باشن چی میشه؟ یغلبوا الفاً من الذین کفروا. 20 با 200 چند تا فاصله داره؟ 180 تا، درسته؟ 100 با 1000 چند تا فاصله داره؟ نگو چند برابره، بگو چند تا فاصله داره؟ خیلی رقمش بالاتره دیگه. اینجوری امام زمان جهان رو اداره خواهد کرد. آمار دستت باشه. یه جامعه صبور قله‌های صبوری داشته باشه و این صبرم از ایمانه. حرز المؤمنین، نه حرز هیکلیا رو، نه حرز مهارت های جنگی دارا رو، چریکا رو، نه حرز المؤمنین، مؤمنا رو. این از ایمان نشأت میگیره، وقت کار درست میشه. ما دنبال جامعه صبور اگر هستیم، این جامعه، جامعه رو چجوری میبینن؟ آقا یا آدم رو چجوری نگاهش میکنن؟ از چشماش نگاه میکنن دیگه. با یه آدم میخوای آشنا بشی که هی نمیگی ناخوناتو ببینم که. آقا شست پاتو ببینم. شست پای ما رو مقاید چیکار داری؟ آقا میخوام بشنسن. خب میخوای بشنسن من قیافم رو نگاه کن دیگه. بترسم اینجا معلوم میشه، بخندم اینجا معلوم میشه، غم بگیره منو اینجا معلوم میشه. میخوام من آشنا بشی قیافه من نگاه نمیکنی، شست پای من نگاه میخوای بکنی. شست پای من چی در میاد؟ اکثر عصبهای حسی حرکتی سرشاخه هاشون میدونید که تو صورت آدمه. حالا الان یادم نیست دیگه رقماشو قدیما میخوندیم، خیلی برابر از کل بدن ما سرشاخه های عصبی تو صورت ماست. اکثر عصبهایی هم که تو صورت ماست مال دور پلک چشمه. منو نگاه کن بشناسی دیگه، حالات هم از چشمم ببینی. نوک نوک ناخونه پام چیزی داره برای تو؟ یه جامعه رو میخوای ببینی باید همون نخبگان و خواستش رو ببینی. یه نخبگان و خواست انشالله در انتخابات‌های بعدی ما انتخاب بشن که آدم پیش امام زمان سربلند بشه بگه آقا آقا دیگه کشتیم بهترین همون اینا. بتونه آدم بگه انشالله یه روزی بشه تو جمهوری اسلامی بگیم که اتقناسمون مسئولین و سیاستمدارا و انواع و اقسام دستندرکارای مملکت تو رأس هستن. و اینو باید از همین جلسات شروع کرد دیگه. تقوای فردی و ایمان فردی و صبر فردی که نداریم که باید خودش خودشو اونجا نشون بده. برگردیم به آیه صدر بحث: فصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، صبر کن برای حکم پروردگار خودت، تو مقابل چشم ما هستی. این کلمه تو به مقابل چشم ما هستی یعنی چی بگو؟ نه یعنی که ای رسول خدا نمیدونست خدا داره میبینه، حالا مطلع شد. گفت خب حالا پس چون داره میبینه دیگه؟ نه، شما که میدونید ایمان رسول خدا رو، اینقدر رسول خدا به خدا عشق میبرزه، اینقدر به خدا عشق میبرزه، همین که یادش میفته برای هزارمین بار در هر ثانیه خدا داره بهش نگاه میکنه، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. خیلی که رنج میکشه خداوند متعال میفرماید من دارم میبینم، اونم میگه جانم که داری میبینی، عشقمی که داری میبینی، روحمی که داری میبینی، صبرم از اینه که تو داری میبینی. وقتی خدا میگه آره من دارم میبینم، این تقویتیه بر اون محبت. محبت به خدا برای صبر خیلی لازمه. کلام قط، بریم کربلا. حسین یه بار تو کشته شدن بچه‌هاش یه بار روشو کرد به آسمون، صدا زد خدایا تو داری میبینی؟ کلمات اهل بیت در مناجات با خدا قرآن ساعده. فانک به اعیننا، تو مقابل چشمای ما هستی. اون یک بار وقتی بود که علی اصغر در آغوش حسین بود، حون علیه یا حون علیه ما نزل بی انهو بعین الله، خدا چون تو داری میبینی صبر میکنم. دیگه گفت حسین، حسین وقتی صورت رو صورت علی اکبر گذاشتم میدونست خدا داره میبینه. حسین وقتی بدن برادرش ابوالفضل العباس رو میخواست ورداره نتونست، کمرش شکست، اونجا هم میدونست خدا داره میبینه. حسین کنار قاسم ابن الحسن هم درسته نتونست دیگه قاسم رو بغل کنه، به سینه کشیدش، ولی طاقتش رو از نگاه خدا داشت. اونجاها نگفت خدای تو داری میبینی. علی اصغر با حسین چیکار کرد که دفعه حسین اینو گفت؟ عرضه داشت خدایا تو داری میبینی. لا اله الا الله، تو داری میبینی. صبر محبت میخواد، صبر ایمان میخواد. تو واقعه علی اصغر همه اهل خیام باید صبر کنن. لا اله الا الله، من چجوری آخه اینا رو بگم؟ باور کنید اینا تحلیل های روانی هست که یه حد اقل روزست ها، حد اقل روزست. مصیبت های بزرگی بناست برای این بچه ها پدید بیاد، باید برای این مصیبت های بزرگ آماده بشن. هولناکترین ضربه این بود که علی اصغر رو دستای بابا جلو چشمشون بالوپر بزنه. مرحله آخر بود بگم یه داد بزنی. من خیلی ازت تقاضای داد نکردم تا حالا. تا حالا خیلی کشته حرم داده بود، خیلی حرم کشته داده بود. بذار اینجوری بگم برات، یه خیمه هست به نام خیمه جوانان بنی هاشم. جوانای بنی هاشم تو این نه روز اونجا هستن. ما یه خیمه ای هم شنیدیم تو کربلا بوده به نام دارالحرب، کشته ها رو میذاشتن از صبح تا عصر عاشورا. هی از این خیمه جوانان کم شد به خیمه دارالحرب اضافه شد، به حدی که دیگه تو خیمه جوانا کسی نبود ولی خیمه دارالحرب پر شد. بچه ها این صحنه ها رو دیدن، ولی اونی که میگم بگم داد بزنید، رفقا بچه ها همه این صحنه ها رو اینجوری دیدن. کشته ها تو میدون کشته شدن، بدناشون اومده، دیگه جون دادن کسی رو ندیدن جز جون دادن علی اصغر که رو دستای بابا دیدن، صحنه رو از نزدیک دیدن. باید آماده بشن، باید آماده بشن. همه هلاک شدن، همه هلاک شدن برای علی اصغر. لذا علی اصغر مصیبت امام حسین نیست، فقط مصیبت همه اهل حرم. لا اله الا الله. تا حالا با خودت بچه کوچولو مثلا آوردی هیئت؟ بچه کوچولو نگاهشون نه به منبریه، نه به مداحه، نه به جمعیته. بچه کوچولو نگاهشون به بچه کوچولو هاست. خواهی بچه کوچولویی ببینه، خدا تو حتما اصرار داری به این بچه کوچولوها قتل رو بفرمونی، شهادت رو بفرمونی، تا یه کوچولویی مثل خودشون قطع قطع نشه نمیفهمیدن. بچه ها نگاهشون به بچه هاست. ببین خدا داره چیکار میکنه تو خیمه؟ این اهل بیت چجوری مشغول خدان، چجوری مشغول عشق بازی با خدان، کجان اینا؟ همه بچه ها باید مشارکت کنن. چجوری بچه ها مشارکت کنن؟ یکی از بچه ها رو میگیریم. این مقدرات کربلا رو ببین چقدر پیچیده است. آدم مثلا روزه علی اصغر نمیدونه برای کی باید گریه کنه. برای حسین گریه کنه، برای زینب گریه کنه که بچه برادر رو دوست داره، برای زینب که صدا زد بیا زینبم بچه رو از من بگیر، قلب زینب افتاد، برای بچه ها گریه کنه، یا برای رباب گریه کنه که مادره 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 به این آیون میگم این بچه شیر خارا رو میخواید بیارید، یه وقت بی اجازه مادر نیاورده باشید تو مجلس حسین، حتما اجازه بگیر. اگه دیدی یه ذره مادر میگه نه نه میترسم بچه‌م بترسه، نیاری ها، نگو من بابام میخوام ببرم بچه‌م، این مادر قلبش تکون میخوره ها. هیچ کدوم از شما مردا نمیتونید بفهمید مادر نسبت به بچه شیرخوار چجوریه. امام رضا میفرماد من امام میدونیم من چجوریم، من مثل مادر نسبت به بچه شیرخوارم. اون مثالو میزنه، یه مادری بچه شیرخوار داشت توی جنگ‌هایی، مادر دنبال بچهش گشت و پیدا کرد بچهش رو، شروع کرد شیر دادن. یه دفعه فرصت مختنم دونست پیامبر اکرم صدا زد ببینید ببینید این مادر رو نسبت به بچه شیرخوار چجوریه. همه گفتن بله. بعد فرمود خدا به شما مثل این مادر نسبت به این بچه شیرخواره. مثال اول و آخر تاریخه. محبت خدا، محبت امام به بچه، مادر به بچه شیرخواره. الهی هیچ مادری بچه شیرخوار رو از بغلش نگیرن ببرن دیگه بر نگردن. تو مصیبت علی اصغر نمیدونم به حسین تسلیت بگیم، به زینب تسلیت بگیم، به بچه ها تسلیت بگیم، یا به رباب تسلیت بگیم. اما در این میان رباب کجاست؟
شاید حسین میخواست صدا بزنه رباب بیا بچه رو بگیر، دید رباب نیست، گفت زینب بیا. رباب از استاد خودش زینب یاد گرفته، زینب وقتی عزیزش رو داد رفت نیومد جلو. حالا رباب علی اصغر رو داده دیگه نمیاد، زینب علی اصغر فدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.